گفتگو خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما مهمترین سرفصل‌های برنامه امشب بدون خط خوردگی. سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس، بررسی فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، سکوت سازمان همکاری اسلامی در قبال حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند، چگونگی نظارت بر توزیع مایحتاج اساسی مردم در بازار و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به دمشق. یک کارشناس مسائل سیاسی گفت رژیم صهیونیستی امروز با آن همه تجهیزات زمینگیر جمهوری اسلامی شده و در مقابل حزب الله لبنان نتوانسته کاری از پیش ببرد. غلام حسین یوسفی کوهپایه‌ای در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو افزود اگر در بحث تدبیر بخواهیم شتاب زده و سهل‌انگارانه عمل کنیم، چون در یک نوع تصمیم‌گیری در نظام بین‌الملل داریم که مسئولان عادت دارند مسائل و مشکلات را ساده سازی کنند، زیرا وقتی مسئله سخت می‌شود حل آن نیز دشوار است. لذا باید برای حل آن فکر کرد و برنامه داشت. برای همین بهترین راه این است که ساده سازی شود، که ساده سازی و سهل‌انگارانه برخورد کردن موجب غفلت از مسائل می شود. وقتی غفلت صورت گرفت تصمیم و یا راه حل اشتباه خواهد بود.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش درباره سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس می‌خوایم صحبت بکنیم و این پرسش رو مطرح می‌کنیم که آیا این سازوکار گشایش اساسی در مبادلات مالی و ارزی ایران خواهد داشت. خیر که آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی به پاسخ‌های ما به پرسش‌های ما پاسخ خواهند داد. جناب شیخ عطار سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان محترمتون افتار
متشکرم. آقای دکتر، ما خاطرمون هست بعد از خروج امریکا از برجام اروپایی ها وعده دادن که در قالب راه اندازی کانال ویژه مالی SPV موضوع مبادلات تجاری با ایران رو همچنان دنبال بکنند و به ویژه بحث فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت رو. بعد اعلام کردن که در سر راه ایجاد این کانال مالی مشکلاتی وجود دارن، در قالب یک شرکتی به نام شرکت اینستکس قرار بود که به هر ترتیب مطالبات ناظر به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در برجام رو محقق بکنن. اخیراً هم یک هیئت اروپایی در همین زمینه به تهران اومد. از نگاه شما چقدر این قالبی که الان اروپایی ها دارن اون رو مطرح میکنن میتونه نیازهای جمهوری اسلامی ایران رو در خصوص مبادلات مالی بین‌المللی هموار بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من معتقد هستم بیش از اینکه ما مشکل مکانیزم‌های مبادلات مالی رو داشته باشیم با غرب مشکل سیاسی داریم.
بله.
و این مشکل سیاسی تا وقتی که پاورجا باشه اینستکس و چیزهای مشابه اون نمیتونه راه حل اساسی بحثای اقتصادی ما با غرب باشه. این مشکل سیاسی البته حالا دو نوع تحلیل روش هست. یه تحلیلی هست میگن که در آمریکا و اروپا تقسیم نقش کردن و آمریکا نقش پلیس بد، اروپا نقش پلیس خوب رو داره، آمریکا از برجام خارج میشه، اروپا وعده های تو خالی میده که ایران رو سرگرم کنه. اما من خودم شخصا این تحلیل رو به این شدت قبول ندارم. من معتقد هستم واقعیت روی صحنه متفاوت از اینه. اروپا در یک تناقض نمایی گیر کرده و اون تناقض نما عبارت از این هست که از یک طرف اروپا خودش رو مهد تمدن غرب میدونه و پدیده‌های مهمی که امروز پایه‌های تمدن غرب رو شکل میدن مثل سکولاریسم، لیبرالیسم، اینا هم از اروپا شکل گرفتن، فلاسفه و دانشمندان اروپایی به اینا شکل دادن، بعد به همه جای جهان اینا رو توسعه دادن. حداقل تا زمان جنگ دوم جهانی اروپا به خصوص دو تا قدرت یا سه تا قدرت انگلیس، فرانسه و آلمان قدرت های قدری بودن در دنیا. بعد از جنگ دوم جهانی بود که امریکا جایگزین اینها شد. خب از یک طرف این پیشینه رو داره اروپا، از یک طرف دیگه نزدیکی جغرافیایی که با غرب آسیا داره و با خود ایران اروپا رو نسبت به مسائل این منطقه هوشیارتر میکنه. زیرا حالا از بعد سلبی نگاه بکنیم، بحثای امنیتی این منطقه خیلی زود تأثیر میذاره در اروپا، کما اینکه در همین ماجرای بحرانهای سوریه و اینا دیدیم که موج پناهندگان آنچنان سرازیر اروپا شد که اینها واقعا برای پیدا کردن راه حل چه امنیتی چه فرهنگی چه اقتصادی عاجز بودن. بنابراین اروپا به این منطقه ما خیلی با دقت توجه داره و به دنبال این است که تنشی نباشه. از طرف دیگه به لحاظ اقتصادی هم این منطقه بازار بزرگی است برای اروپا و نمیتونه بی‌توجه از کنارش بگذره. از طرف دیگر اروپا ضمن این که نگرانی های امنیتی داره، اما نگرانی امنیتیش با امریکا مشترک نیست، چون امریکا به علت بعد مسافت جغرافیایی بیشتر به دنبال قدرت نمایی در منطقه هست و امنیت داخلی امریکا از این منطقه آسیبی نمیبینه. حتی اگر ایران هسته‌ای بشه آسیب پذیرش اونقدرها نیست، در حالی که اروپا با این پیش‌فرض و پیش‌فرض غلط نگران‌تر هستش. حالا این وسط اروپا مونده که چه بکنه؟ از یک طرف امریکا قدر قدرت، اقتصاد اروپا به مقدار زیادی به امریکا وابسته است، به خصوص به لحاظ مکانیزم‌های بانکی و شرکت‌هایی که چند ملیتی هستن و سهامشون حالا یا بخشش آمریکاییه یا در بورس آمریکا محل اصلی مبادلات اینا در بورس آمریکا هست و به اصطلاح خودمون دست اروپا به مقدار زیادی زیر ساطور آمریکاست. اما به این لحاظ دیگه نگرانی هایی داره که صرف اتحاد و ائتلاف با آمریکا رافع این نگرانی ها نیست. شاید در دوره جنگ سرد یه مقدار اینجوری بود، اما در دوره جدید اروپایی ها خیلی خوب میدونن، مخصوصا پس از روی کار اومدن ترامپ، که امریکا تضمین کننده امنیت اونها نیست. حالا اینجا یه فاکتوری دیگر هم داره اضافه میشه، اون تغییر نسلی در اروپا هستش. یعنی ما الان میبینیم نسل جوان زیر 30 سال اروپا خیلی نگاه هاشون فرق میکنه با نسلی که در دوره جنگ دوم یا کمی پس از جنگ دوم جهانی به دنیا آمدن. اون نسل قدیم امنیت خودشون رو و حتی توسعه اقتصادی خودشون رو مدیون امریکا میدونن. این نسل جدید الان بحران هویت داره، یعنی میگه مایی که اروپا هستیم با اون پیشینه تمدنی حداقل 5 قرن اخیر، چرا باید به صورت یک عروسک دست امریکا باشیم و نباید در جلو چیزی بگیم؟ و این اتفاقاتی که در اروپا به خصوص در صحنه‌های انتخاباتی میفته و حتی احزاب راست افراطی و اینا میان رو کار، یه مقداری بازتاب این تفکر هستش.
بله.
پس اروپا در برخورد با ایران دچار پارادوکسه. از یک طرف معتقد است که روش امریکا به خصوص روش ترامپ غلطه، هم روشش غلطه هم معتقدن که این برجام یه دستاوردی بوده برای اروپا. اروپا در دوره که اتحادیه اروپا تشکیل شده اواسط دهه 90 تا الان هیچ دستاورد سیاسی نداشته. در یکی دو موضوع هم که اومد وارد بشه شست خورد. یکی موضوع بالکان بود که اروپا مفتزهانه کشید کنار و امریکا کار رو دست گرفت. یکی هم موضوع خاورمیانه و دعوای فلسطین و اسرائیل بود که اصلا اروپا رو راه ندادند. تنها دستاورد سیاسی اروپا برجامه. حالا بله. امریکا اومده اینو با هم زده و اروپا هم ناراحت. اما از طرف دیگه گرفتار امریکاست به اون دلایلی که گفتن. پس اروپا ناچار هست حرکت‌های متناقضی رو گاهی از خودش نشون بده. یعنی از یک طرف میاد میگه نه ما برجام رو حفظ میکنیم، برجام باید بماند، حتی برای مکانیزم‌های مالی اینسکس و امثال اینها رو طراحی میکنه، اما از این طرف دیگه جسارت اجراش رو نداره.
بله.
و میترسه. خب بنابراین اروپا ناچار هست همون حرکت‌های پاری و به اصطلاح یکی به میخ یکی به نعل رو داشته باشه و البته ما ایران هم باید هوشمند باشیم و بدانیم اروپا قدرت قابل اتکایی نیست، گرچه ضرورتی به دشمنی و خصومت از نوعی که با آمریکا داریم اروپا نیست الان، اما اصلا نباید اروپا رو به عنوان یک مرجع نجات دهنده ببینیم، حتی با همین مکانیزم استکس که خب در عمل هم میبینیم دیگه، هر روز یه عرض میزنن، یه روز میگن نفت تو اینجا نمیگیره، یه روز میگن فقط برای غذا و دارو و از این حرفا که دیگه شنیدید شما.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر شیخ عطار، دیپلمات با سابقه کشورمون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس گفتگو کردم با دکتر شیخ عطار، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در برلین. ما همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو میتونید نقطه نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 رسانه ملی و سامانه پیامکی این شبکه رادیویی یعنی 301035 با ما مطرح کنید. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه امشب برنامه بدون خط خوردگی درباره دوگانه هایی صحبت میکنیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری اون رو مطرح فرمودند. در تلیعه گام دوم انقلاب و ورود جمهوری اسلامی ایران به دهه پنجم حیات پربار، سردار علیرضا افشار رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. سردار افشار سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام.
متشکرم. سردار، یکی از دوگانه هایی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به اون اشاره کردن در این دیدار، ضرورت نگاه همزمان و توامان به تهدید و فرصت هست که از نگاه معظم الله حتما اگر ما صرفا تهدیدها رو نگاه بکنیم یا فرصتها رو، یک در واقع محاسبه یک اشتباه محاسباتی رو ما در واقع بهش دوچار میشیم و این در تضاد با منافع ملی کشور هست. از نگاه شما موقعی که ما هم فرصت رو و هم تهدید رو به صورت همزمان میبینیم، چه ظرفیت هایی برای ما در حوزه تصمیم سازی های کلان ایجاد میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم ولادت استاد امام جواد علیه السلام رو. عرض میشه حضورتون این دوگانه هایی که مقام معظم رهبری فرمودن، از جمله همین موردی که اشاره فرمودید، در حقیقت دوگانه های یک نیروی انقلابی و مؤمن هست با نگاه غیر انقلابی و فردی که روحی انقلابی نداره. تمام این موارد دوگانه رو میشه در یک نگاه کلان در انقلابیگری یا روحی انقلابی و مؤمنانه جستجو کرد. این بحث تهدید و فرصت هم در همون رابطه تلقی میشه. یعنی اگر ما فقط و فقط تهدیدات رو ببینیم، ممکنه اون ترسی رو که مقام معظم رهبری در مقابل شجاعت به کار بردن یا انفعال در مقابل فعال بودن، مبتکر بودن، امیدوارانه برخورد کردن در مقابل مایوسانی، همه اون ویژگی‌ها رو شما در این نگاه یک جانبه تهدید محور می‌بینید. خب اگر ما فرصت‌ها رو توجه نکنیم، فرصت‌های مخصوصا جمهوری اسلامی ایران به حمد الله، چه از منابع داخلی در نظر بگیریم، چه از نظر سرمایه اجتماعی، مردمی که پای این انقلاب هستن در همه فرصت‌ها و مناسبت‌ها پای کار هستن، و چه موقعیت منطقه‌ای، نفوذی که در منطقه داریم که ایشون به این نکته تاکید داشتن و اشاره فرمودن، اینها برای فرصت برای جمهوری اسلامی ایران، اینا همه فرصت‌هایی است به صورت کلان البته عرض کردم من، اگر نه وارد جزئیاتش بخوام میشه وقتا موارد متعددی رو میشه بهش اشاره کرد. اینها مواردی هستش که باید بهش توجه بشه و نگاه ما نگاه همدانه باشه. برعکسش هم هست، یعنی کسی فرصت‌ها رو ببینه و به تهدید توجه نداشته باشه، یعنی دشمن رو خوب شناسایی نکنه، اقدامات و توطئه‌هایی رو که داره، تهدیدات رو که داره اعمال میکنه، اینها رو ما در نظر نگیریم یه حالت خوشخیالی و به هر حال ساده لوحانه با مسائل برخورد کردن هم ما رو به جایی نمیرسونه. هر دو جهت رو ایشون تاکید داشتن، هم تهدیدات رو بایستی ابعاد مختلف شده در نظر گرفت و در میدان دشمن و در مقابله با تهدید و انفعالی هم برخورد نکنیم، تو زمین دشمن بازی نکنیم، بیان در فرصت هایی که داریم، در اون موقعیت هایی که میشه از اون فرصت ها ایجاد کرد با دشمن مقابله کنیم. نه نکته ای هستش که باز برمیگرده به همون روحیه انقلابی که عرض کردم. امیدواریم که همه ما بتونیم این توصیه های مقام معظم رهبری رو نه فقط در زبان، چون تحلیل ها و تفاصیل ها خب سریع بهش میپردازیم، اما در عمل خیلی کم میاریم. یعنی توجه اون در میدان عمل رو بایستی بیشتر بهش توجه کنیم.
درسته. سردار افشاری که دیگر از دوگانه هایی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بهش اشاره شد، ضرورت شناخت دشمن واقعی است به جای متهم کردن یکدیگر به در واقع قصورها و تقصیرها. ما معمولا در سالهای اخیر زیاد دیدیم که به طور مثال یک جریان سیاسی جریان دیگری رو متهم میکنه به قصور در دوره‌ای که مثلا قدرت اجرایی در کشور رو بر عهده داشته، یا این دو گروه که جابجا میشن متقابلا این اتهام رو علیه طرف دیگر مطرح میکنن، و این جز به این که ما بتونیم در واقع شرایط داخلی کشور رو به سمت یک نوع تضعیف هدایت بکنیم چیز دیگه‌ای در بر نداره، و در این رهگذر رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید میکنن که ما باید به جای اینکه یکدیگر رو متهم بکنیم، دشمن واقعی رو شناسایی بکنیم و سناریوهای خصمانه دشمن رو خونسا بکنیم. در چنین شرایطی چقدر این فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی متوجه و معطوف به گروه های سیاسی در کشوره؟
دقیقاً این در فضای سیاسی چنین روی کرده وجود داره. مردم که همه دنبال منافع و مصالح ملی هستن و تمام تلاش شده میکنن در صحنه هستن، اونها براشون احزاب و گروه ها، این دسته‌بندی که بین خود این احزاب وجود داره، براشون خیلی محلی از اعتبار نداره. بیشتر اون روی کردها و نگاه به مصالح کشور و انقلاب هستش که مبنای قضاوتشون قرار میگیره. ولی تو گروه های سیاسی متاسفانه نه. ما متاسفانه در فضای سیاسی کشورمون اخلاق اسلامی رو نتونستیم نهادینه کنیم. یعنی گروه ها و احزاب ضمن حفظ موازهشون، ضمن دیدگاه ها و نقطه نظراتی که دارن و پافشاری هم که روش میکنن، خب اون به جای خودش محفوظه و به هر حال هر جریان سیاسی نسبت به موازه خودش استدلال هایی داره، دیدگاه هایی داره، تحلیلی داره و اون راهبردها رو دنبال میکنه. دلیلی نداره که ما هممون در کنار همدیگه در مقابل دشمن انقلاب و نظام و کشورمون نباشیم. امام هم رضوان الله تعالی علیه همیشه تأکید میکردن همه با هم و وحدت و یک پارچگی در کشور رو شرط موفقیت در مقابل دشمن و موفقیت هایی که کشور به اون نیاز داره قلمداد میکردن. این متاسفانه تو ادبیات سیاسی ما خوب جا نیفتاد، یعنی نگاه تقریبا غربی در رقابت های سیاسی که متاسفانه مردهای اخلاقی رو کنار میزنن و هر حرفی رو بیان میکنن، حتی متاسفانه مباحثی که بایستی در حتی نقد و انتقادهایی که در جلسات خصوصی بایستی داشته باشن در رسانه منعکس میکنن و ذهن مردم رو فضای افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن، حتی طوری صحبت میکنن که به هر حال در خاص دشمن هست و همون زاویه ای رو بهش میپردازن که دشمن روش داره کار میکنه. اینا همه برمیگرده به اون منشور اخلاق سیاسی اسلامی که بایستی در بین احزاب و گروه های ما محکم جا بیفته. و همونطور که ما اون مردم رهبری، من یادم هست در کرمانشاه تلاش سیاسی رو از نگاه دین و نظام اسلامی باز کردن که همه احزاب برای کسب قدرت نباید تلاش کنن، باید برای بالا بردن بصیرت مردم، وگرنه خدمتی که حالا شعارشو میدن و خدمت به مردم رو در زیر این درگیری های سیاسی و قدرت طلبی ها از بین میره و متاسفانه منافع گروهی و منافع حزبی ارجح میشه و اولویت پیدا میکنه نسبت به منافع. این خیلی خطرناکه برای فضای سیاسی کشور.
بله، متشکرم از توضیحاتون سردار افشار عزیز و با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری گفتگوی من رو شنیدید با سردار افشار، رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه. چهار دقیقه ساعت 19 رو سپری کردیم. دعوت میکنم سومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش درباره چگونگی نظارت بر توزیع کالاهای اساسی مردم میخوایم در بازار صحبت بکنیم، چرا که خب در برخی موارد قیمت‌ها اعلام میشه به درستی نظارت و اجرا نمیشه و این مشکلاتی رو برای مردم ایجاد میکنیم. پرسش مطرح است که سهم دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنعت و اتاق اصناف در کنترل بازار چه هست. آقای محمد یوسفی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، و آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تجارت حکومتی استان تهران، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای یوسفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من سلام از کنم خدمت شما. اگر من اصلاح بکنم، بنده رئیسه از مدره انجمن صنفی مخبران هستم. آقای نه پرنده و ما، نه اتحادیه پرنده و ما.
متشکرم از این اصلاحتون آقای یوسفی عزیز. آقای اصفهانی هم فکر کنم ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر اصفهانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزالی و مهمان گران قدرتون و همینطور همکاران محترم و عزیزان شنونده، از سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم جناب اصفهانی عزیز. آقای یوسفی گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. خب به هر حال در شرایطی که ما تقریبا در یک سال اخیر نوسانات زیادی رو در بازارهای مختلف از جمله بازار مواد غذایی و مواد پروتئینی در کشور داشتیم، انتظار مردم این هستش که به حال نقش اتحادیه ها و تشکل های صنفی در معنای عامش نظارتاشون رو بیشتر بکنن و حداقل بتونن بخشی از ماموریت‌های خودشون رو در رهگذر تعادل بخشی به بازار از طریق توسعه نظارت‌ها انجام بدن. ولی اون چیزی که از واقعیت‌های بازار مصرف در همه بخش‌ها الان در کل کشور داره دیده میشه، اون نظارت‌های لازم اعمال نمیشه و نوعی رها شدگی قیمت در کشور وجود داره. ما به عنوان یک شهروند که به در واقع فروشگاه یا به هر صنفی مراجعه میکنیم، ببینیم قیمت‌های متفاوتی از یک کالای مشابه رو دارن عرضه میکنن با یک کیفیت و حتی با یک برند، که این واقعا برای مردم خیلی قابل پذیرش نیست. خلع رو باید در کجا جستجو کنیم آقای یوسفی؟
با تشکر از شما و همکاران محترمتون، کاملا صحیح میفرمایید شما. ما اشکالاتی رو که داریم از شاید به حضور شما که بیشتر در سیستم توزیع و فروش هست، صرف نظر از این که قیمت تمام شده بخره یک عدد رقمایی رو تشکیل میده و این قیمت تمام شده شامل شاید بوجوش برای مرغ، شامل قیمت جوجه، قیمت دان، اینا هست و اینها قیمتشون ثابت نیستن. توجه فرمودین مثلا یک مونیم قبل جوجه تا 5000 تومن 4800 تومن هم رسیده بود، ولی الان مجددن برگشته روی 2500 تومن. خب این تفاوت ها باعث میشه که تولید نهایی هم دچار یک سری نوسانات بشه. یا مثلا کنجاره سویا که یکی از اقدام مهم تشکیل دهنده خوراک مرغ هست، از شاید به حضور شما که قیمت رسمی و دولتیش که با عرض 4200 تومن وارد میشه، این باید 2400 تومن تقریبا باشه. توجه فرموده؟
بله.
و شرکت پشتیبانی مورد هم همین 2400 تومن رو اون مقداری رو که تحویل میده محاسبه میکنه و در و پولش رو دریافت میکنه. ولی توی بازار امروز کنجاره سویا رو بین 4800 تومن تا 5000 تومن مرغدارای ما خریداری میکنن برای اون بخشی که کسری دارن و شرکت پشتیبانی مورد هم تحویل میده. نتیجهش این میشه که بالاخره قیمت مرغ رو ما از اول امسال، از اول سال 1997 تا پایان سال 1997 که امروز هست، بیشترین نوسان رو روی قیمت مرغ داشتیم که تقریبا میتونم بگم توی 6-7 سال گذشته یک چنین نوسانات رو ما شاهدش نبودیم. اونم دلایل مختلفی داشته، حالا از قیمت‌های جهانی مواد اولیه گرفته، اتصال رانندگان گرفته، مسائل مختلفی وجود داشته که این نوسانات رو تغییر نرخ ارزم داشته، این نوسانات رو ایجاد کرده.
بله.
اما بالاخره یه قیمت تمام شده ای داره. دولت محترم هم قیمت مرغ کیلو 11500 تومان تعیین فرمودن. خوش البته ما شاهد این بودیم که در یک گوشه از شهر تهران قیمت مرغ همه 11500 تومان داره عرضه میشه، در شمال شهر تهران مثلا مرغ تا کیلو 15000 تومان هم عرضه میشه، در صورتی که قیمت مرغ زنده ای که شب قبلش به کشتارگاه رفته، هر دوی این مرغ های با یک قیمت، مثلا فرض فرمین اگه کیلو 9500 تومان یا 10000 تومان بوده، هر دو این مرغ، چه اونی که توی جنوب شهر یا وسط شهر تهران کیلو 11500 تومان هست و اونی هم که 14000 تومان 15000 تومان هست، قیمت مرغ زنده‌اش یک نرخ داشته. تازه فرمودید خوشبختانه از دیروز هم از سازمان تجهیزات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت اینها به میدان بهمن تهران ورود پیدا کردن و اونجا رو شدیدن کنترل میکنن و هم میادین میوه و تره با 11500 تومان عرضه میشه و هم امروز، مخصوصا امروز در میدان بهمن، مرغی که تا دیروز کیلوی 14-15000 تومان عرضه میشده تا پری امروز به قیمت 11500 تومان عرضه شده.
بله، متشکرم.
نظارت هایی که با سازمان تعزیرات و با سازمان بازرسی داشت.
بله آقای دکتر اصفهانی، من از همین فراز پایانی صحبت‌های جناب یوسفی استفاده می‌کنم که اشاره می‌کنم